أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در شرایط صحت اجاره است و گفتیم که این شرایط بعضیش در متعاقدینه، بعضی از این شرایط در عین مستأجر است که باید معین باشد، بعضی شرایط در منفعت اجاره، تملیک منفعت، این منفعت باید مشخص باشد. خانه رو اجاره میدهد برای چی؟ برای سکونت، برای اینکه توش کار بکنن. حیوانی رو اجاره میدهد، منفعتش چیست؟ ذکر بشه. برای سواری است، برای بار کشی است. علی حال منفعت شرایطی دارد، عین مستأجره شرایطی دارد. این عین چه عینی است، چه شرایطی؟ میگه خانه رو اجاره میدم. خب خانه طبقه چند طبقه؟ طبقه اولش، دومش. بالاخره صحت اجاره مشروط به شرایطی است. این شرایط هر کدام در این عینو عرض کنم که منفعت و متعاقدین و اینا هست. بحث ما در شرایط متعاقدین بود. گفتیم شرایطی دارن اون که عقد میخوند، عاقد، که موجر و مستأجر باشد. یکی این که باید بالغ باشه، شرط اول بلوغ بود که مفصل روش بحث شد، توسعه هم دادیم که مراد از بلوغ، معنای لغوی بلوغ، معنای اصطلاحی بلوغ. بعد به مناسبت آیه‌ای که مطرح شد راجع به استیزان، اینا رو به حمدالله بحث کردیم. شرط دوم، اول بلوغ بود، شرط دوم عقل. متعاقدن، اینا که عقد رو میخونن، ایجاب و قبول، باید عاقل باشند. اگر مجنون، کسی که دیوانه است، عقدی رو انجام داد، عقدی رو خوند، بعت و اشتریت و وهبت و انکحت و عقدی از عقود رو مطرح بکنه، این ترتیب اثر بهش داده نمیشد. شرط این است که عاقل باشد. عملی که دیوانه مرتکب میشد، عقدی رو که دیوانه قرائت میکند، این ترتیب اثر برش داده نمیشد. اینم یک شرط. شرط اول بلوغ، شرط دوم عقل که مطرح کردیم. گفتیم عقلا بالاتفاق میگن باید عاقل باشد و عقد دیوانه، این عقلا هیچ ترتیب اثری براش نمید. که گفتیم اینقدر این روشن و مفروق و ان هست که دیگه قابل این که نیاز به این که دلیل براش بیاریم. بگیم متعاقدن باید عاقل باشن، دیوانه نباشن، اینقدر متفقون علیه و عرف و عقلا روایات عرض کنم که دلالت برش دارد که نیاز به استدلال نداره. لذا فقها هم در کتبشون بیان میکنن که باید عاقل باشد، مجنون نباشه، ولی دیگه استدلال براش نمیان. به چه دلیل میگید باید عاقل باشد؟ مفروغ از مفروغ ان هست اندهم. ما هم ازش رد شدیم. حالا شرط سوم، امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب تحریم فرمود از سالس عرض کنم که الاختیار سومین از شرایطی که برای صحت عقد و اینکه باید متعاقدین دارای این صفت باشن اختیاره، باید مختار باشد. اختیار در مقابل اکراه، یعنی مکره نباشه، کسی او رو مجبور نکرده باشد برای اینکه این عقد رو انجام بده، خودش با اراده خودش این کار رو انجام بده. عرض کنم که بله، این شرط اختیار رو گفتیم که بزرگان این رو به همین صورت مطرح کردن که باید مختار باشد. امام در تحریر فرمود از سالس الاختیار. مرحوم شیخ انصاری این اختیار رو براش یه معنایی کرده، این خلاف اون چیزیست که علما مطرح میکنن و مستفاد از کلماتشون. گفتیم مرحوم شیخ در کتاب مکاسب فرمود و من شرائط المتعاقدین الاختیار، یکی از شرایط متعاقدین اختیار. فرمود و المراد به، این که میگیم اختیار یعنی چی، قصد اون چیه، و المراد به القصد الی وقوع مضمون العقد انتیب نفس فی مقابل الکراهه. این تعبیر مرحوم شیخ انصاریست در مکاسب. فرمود یکی از شرایط اختیاره و مراد از اختیار این است که اون کسی که عقد رو میخوند باید از طیب نفس، طیب خاطر بخواد واقعا این معامله واقع بشه، علاقه داشته باشد، راضی باشد. فی مقابل الکراهه، اختیار در مقابل این که بدش نیاد از این کار، طیب نفس، طیب خاطر داشته باشد، یعنی دوست می‌دارد، دلش می‌خواد این معامله دارای نفع است، این معامله واقع بشد. در مقابل کراهت، یه وقت اصلا خوشش نمیاد، نمیخواد خونه رو بفروشه، بدش میاد، کراهت دارد از این که خونه رو بفروشه. با کراهت و نارضایتی میگه به تو، اینا میگد چون ناراضی بوده، کراهت داشته، بیعش باطل است. پس مرحوم شیخ اختیار رو در مقابل کراهت میدوند، یعنی از طیب نفس خوشش بیاد، دوست بدارد این کار را، نه اینکه کراهت داشته باشد. ولی ظاهر فرمایش علما و بزرگان که میگن اختیار شرط است، مرادشون این نیست که یعنی تمایل داشته باشد، اختیار یعنی مختار باشد، تحت فشار نباشد در مقابل اکراه. یه وقت از انسان خودش مستقلن با اراده خودش تصمیم میگیرد خانه را بفروشد، میگه بیع تو، این بیع مختاره. یه وقت از نه، یکی بالا سرش وایساده تهدید میکنه، میگه باید خانه رو بفروشی و الا تو رو میکشم. اینجا میگه به تو، اما نه ان اختیارن بلکه ان اکراهن، مکره، الزام کردن بهش، تحمیل بهش کردن خانه رو بفروش، اینا میگیم بیع مکره. بنابراین پس اختیار رو ظاهر از فرمایش علما که میگن شرط اختیار هست، یعنی عرض کنم که انسان با اراده خودش مستقلن بخواد معامله رو انجام بدهد، نه اینکه اکراه داشته باشد، اکراه بشده، الزام بشده، تحمیل بشده. پس علما بزرگان اکراه رو مقابل اختیار رو مقابل اکراه میدونن، که ما دو جور بیع داریم، بیع مختار که انسان خودش به میل و اراده خودش مستقلن خانه رو میفروشه، میگیم بیع مختار. یه وقت یه کسی تحمیل میکنه به او، تهدیدش میکند، میگه بفروش و الا چه میکنم. اینجا میگه بیع تو، اما این بیع مکرهه، بیع مختار نیست، الزامش کردن، تحمیل بش کردن. پس مرحوم شیخ میفرماد اختیار مقابل کراهت، که خوشش نمیاد، دوست نمیدارد این کار معامله رو. ولی بزرگان که میگن اکراه، اختیار شرط است، یعنی اکراه در کار نباشد، اختیار مقابل اکراه، نه اختیار مقابل کراهت که خوشش بیاد و کراهت نداشته باشه. لذا عرض کردیم شاهد بر این که مراد علما اینه، این است که بعدم بیع مکره را مطرح میکنن و این که بیع مکره فاسده، چون اختیار نداره، دست خودش نیست، یه عقد اینجوری که اختیار درش نیست مکرهه، میگن باطله. خب این عرض کنم که معنای اختیار، که اختیاری است در مقابل اکراه که مکره نباشد، نه کراهت نداشته باشد. دلیل مسئله، به چه دلیل میگیم در معامله، در متعاقدین اختیار شرطه، باید مکره نباشه، با اراده خودش استقلالاً این عقد رو انجام بدهد. اگر عقد مکره شد صحیح نیست. دلیل مسئله، یکی استدلال میکنن به اجماع، میگن امریس متفقون علی، تمام علما در کتابهاشون که این مسئله رو مطرح میکنن میگن در متعاقدین شرط است، همه بالاتفاق میگن اختیار یکی از شرایط است و مرادشون هم از اختیار در مقابل اکراه مکره نباشه. اینو دلیلش رو اجماع میگیرن. ما قبلا هم عرض کردیم اجماع در صورتی معتبر است که ما دلیلی در مسئله نداشته باشیم. علما بالاتفاق یه مسئله ای رو میگن اما دلیلش روشن نیست. اینجا ما میگیم همین اجماع اتفاق علما خودش دلیل است. اما اگر چنانچه ادله ای داریم، کمان که در این مسئله هم حالا بعد میگیم، هم از آیه قرآن استفاده میشد که باید مختار باشد اون متعاقدین، هم از روایات، وقتی دلیل داریم و علما هم به این ادله تمسک کردن، دیگه وجهی برای این که بگیم دلیل اجماع هست دل وجهی ندارد. اگر اون علما که اتفاق کردن در این مسئله مدرکشون همین آیه و همین روایات باشد، پس میشه اجماع مدرکی. بنابراین پس میگیم در اینجا اجماع وجهی ندارد بهش تمسک بشه. بریم سر سایر ادله غیر اجماع. اول اجماع بود، دوم آیه قرآن، تمسک میکنن به این آیه که خداوند عرض کنن که در قرآن فرمود الا ان تکون تجارتن انتراف به این آیه تمسک میکنم که خداوند اون تجارتی را معتبر میداند که تجارتن انتراز، یعنی با رضایت، با میل، با اختیار خود انسان، اگر معامله انترازن واقع شد، تجارتی انترازن واقع شد، این صحیح هست و ترتیب اثر برش داده می شد. اما انترازن اگر نشد، اونو می گیم اکل مال به باطل و اون ترتیب اثر بهش داده نمی شد. این آیه صدرش اینه، قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. در سوره نساء آیه 29 خطاب به جمیع مؤمنین، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموال خودتون رو بین خودتون، اموال دیگران که بینتون هست، اکلم باطل نکنید، نخورید این اموال رو از راه باطل. اینجا لفظ اکل آورده ولی مراد اکل نیست، خوردن، این کنایه است از مطلق تصرفات، کمان که در فارسی خودمونم گفته میشه، میگیم فلانی اموال فلانی رو خورد، بالا کشید، خورد. این خورد معناش همون اکل خوردن آشامیدنی نیست، مراد از این که مال او رو خورد یعنی تصرف بیجا کرد، بدون رضایت او درش تصرف کرد. پس خطاب اینه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموال همدیگه رو بین خودتون بدون رضایت طرف، بدون میل باطنی طرف نخورید، تصرف نکنید، یعنی هر گونه به طور کلی از آیه این استفاده میشه، هر گونه تصرفی در مال غیر بدون رضایت او، این حق نیست، باطل است و تصرف در اون مال حرامه. پس لا تأکلوا، تصرف نکنید در اموال دیگران، اموالکم بینکم یعنی اموال خودتون، بین خودتون، یه مقدارش مال اونه، یه مقدار مال اونه، این اموالی که بین خودتون هست، اینها را تصرف غیر حق، بدون منطق، بدون مجوز درش تصرف نکنید. عرض کن الا ان تکون تجارتا ان تراض، مگر این که تجارت، اون داد و ستدی که میکنید، معاملهی که انجام میدید برای نقل و انتقال، ان تراض منکم باشد. در اینجا استثناء رو اصطلاحاً بهش میگن استثنای منقطع. استثنای منقطع کدومه؟ در استثناء شرط این است که مستثنا داخل در مستثنا من باشه، اون وقت خارجش کنن، استثناش بکنن. مثل این که مثال معروف میگه جا ان القوم الا زیده، تمام قوم، تمام افراد، گروه آمدن منزل ما مگر زید. خب زیدم داخل قومه، داخل اون گروهه، میگه جا ان القوم، که یکشنم زیده، ولی زید رو استثناء میکنه، همه آمدن مگر زید. زید که داخل در قوم بود رو از مجیع استثناء میکنه. پس در استثناء شرط که استثناء داخل در مستثنا من باشه، با این استثناء اونو خارج میکنیم، جا ان القوم الا زید، پس زید داخل در قوم بوده منتاج چون نیامد، اینجا از مجیء استثناش میکنه، میگه الا زید. این استثناء متصل که شرط درش هست، واجد شرط، استثناء مستثناء جزء مستثناء من بوده. اگر چنانچه زید اصلا داخل در اون قوم نیست، میگه جا ان القوم الا الحمار، خب حمار که جا داخل در قوم نبود، این استثنایی که کسی رو بیرون میکنه استثناء میکند که اصلا داخل نبوده، میگه الا حمار، این رو میگیم استثنایی منقطع. اینجا این استثناء استثنایی منقطعه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو بین خودتون بدون مجوز شرعی، بدون قاعده و قانون دخالت نکنید، تصرف نکنید. الا تجارتن انتراز، تجارتن انتراز که داخل در مستثنامه نبود، اون اکل مال به باطل بود. لا تأکلوا ام، تصرف باطل نکنید مگر اینکه تجارتن انتراز، تجارتن انتراز که جزء تصرف باطل نبود، این یه قاعده کلی دیگری است. خداوند تفضلا فرموده، تأکیدن فرموده، نه اینکه از اون استثناء کرده باشد. پس میگیم استثناء استثنایی منقطع است، برای اینکه تجارتن انتراز که با رضایت صاحب مال تصرف در مال بکنیم جزء مستثنامون نبود. عرض کنم که مستثنامون اون اکل مال به باطل، تصرف غیر مشروع بدون رضایت در مال دیگران بود که فرمود این کارو نکنید، الا تجارتن، تجارتن انتراز داخل در اون عرض کنم که اکل مال به باطل، که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی تصرف غیر مجاز نکنید، تجارتن انتراز داخل در عرض کنم که تصرف مجاز، تصرف غیر مجاز نبود، داخل نبود اصلا. بنابراین پس این استثناء رو میگیم استثنای منقطع، که این مستثنای ما تجارتن انتراز داخل در اون که فرمود تصرف بی جا در اموال مردم نکنی، این تجارتن انتراز جزء تصرفات باطل نیست، استثناء منقطع. منتها خداوند این رو لطف فرموده، یه راهی برای معاملاتی که بین مردم رائجه، برای اینکه این معاملات صحیح باشه، به حق باشه و آثار برش مترتب باشه، فرمود تجارتن انتراز، تمام شما در معاملات دون، در عرض کنم که اقداماتی که در معاملات و اقسام اینها میکنید، مطلق معاملات، تصرفاتتون تصرفات به حق باشد. پس یه قاعده ای دست میداد خداوند که هر گونه تصرفی در اموال دیگران با رضایتشون، با طیب نفس خودشون انجام بدید، این به حق است، شما ترتیب اثر بر اون معامله، بر اون تجارت داده میشه و تصرف در اون مال هم تصرف به حق و به جا و صحیح است. این یه قاعده کلی. پس این استثناء خودش به منزله یه قاعده کلی است که به مردم ارائه میداد، به اینکه در هر گونه اموال مردم شما تصرف ان تجارتن انترازن بکنید، اشکال ندارد تصرفتون به جا و به حق، در مقابلش اگر تصرف بدون حق باشد که تصرف باطل. پس بنابراین این استثناء استثنای منقطعه، در این حال یک قاعده کلی را برای تصرفات مردم در اموال دیگران که تصرف کنن و استعمال کنن، بپوشن، بخورن، بنشینن، درش سکونت کنن، در همه اینها یه راه حق نشون میده. تجارتن انتراز، هر جا معاملتون اون داد و ستددون، اون عقدی که میخونید عقدی باشد انترازن، طرف هم راضی باشد، قبول داشته باشد، این به حق است و عرض کنم که میتونید برایش ترتیب آثار بدید. پس بنابراین اینجا الا ان تکون تجارتا انتراز فرماد، هر داد و ستدی، هر معامله‌ای بین شما عرض کنم که واقع شد که مجوز داشت، از نظر شرعی به حق بود، این اشکالی نداره و جایز است و بنابراین تصرف درش هم به حق و جایز. به خلاف این که اگر تر انتجارتن انتراز نشود و در ما نهنفی بیع مکره بین تجارتن انتراز نیست، داد و ستدیست که اون مجبور بوده اینو بفروشه، بهش گفتن اگر نفروشی میکشیمه، پس اون انترازن این معامله رو انجام نداده، ان اکراهن انجام داده، این جزء مصادیق تجارتن انتراز نیست. پس بنابراین به همین آیه الا ان تکون تجارتن انتراز تمسک میکنیم که معامله عرض کنم که مکره، بیع مکره باطله. بنابراین پس شرط در متعاقدن که معاملش درست باشه، شرطش این است که ان اختیارن باشد، اگر ان استرارن شد این تجارتن انتراز نیست و بیعیس باطل، عرض کنم که نمیشه بهش استناد کرد. پس به این آیه تمسک میکنیم، به این که یشترتو در متعاقدین که میخواد عقد بخوند بیع وارد واقع بسازد باید مختار باشد تا تجارتن انتراز صدق بکنه. اگر بیع مکره شد، مجبور بود، ان رضایت نبود، این بیع مختار نیست، باطله و جزء عرض کنم که اکل مال به باطل قرار میگیره. پس به این دلیل تمسک میکنیم، برای اینکه در بیع باید انسان که میخواد بیع بکند مختار باشد، اگر مکره شد ان اکراهن ان انجام داد، بدون اختیار خودش الزام داشت، تحمیل بشده بود، این معامله باطل. عرض کنم که پس این هم یک آیه که یک دلیل که دلالت میکند بر این که باید متعاقدین مختار باشن، اگر مکره شد بیعش صحیح نیست. خب عرض کنم که این هم یک دلیل که آیه قرآن بود خوندیم. دلیل دیگر یه حدیثی است، روایتی است که بهش استناد میکنن آیان. اون روایت حدیث لا یحل امرا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، یا بید بطیبت نفسه نفس منه. این روایت از طرق عامه نقل شده در سنن دارقطنی یا سنن دیگر آوردن، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، تو داخل روایات ما نیست. حدیث این لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس منه، مال هر مسلمی برای دیگری حلال نیست تصرفش در او اگر کرد تصرف من غیر حق است، مال مسلم حلال نیست الا به طیبت نفس من، مگر با رضایت خودش هم دلش بخواد ما در اون مال تصرف کنیم، عقدی واقع می سازن با رضایت، مال نقل و انتقال پیدا میکند، مشتری مالک این مال میشه، تصرفش صحیحه. این هم یک روایت، لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفس من، مال مسلمان برای دیگری حلال نیست مگر اینکه با طیب خاطر اون تجارت رو واقع بسازد، هبه بکند، اجازه تصرف بدهد، هرچی. این دلیل دوم ما یا دلیل سوم، چون تمسک به اجماع شد، دومم آیه قرآن بود و سوم این حدیث. خب اینم حدیث درسته، اون تا از طرق عامه است، ما به عنوان تأیید اخذ میکنیم این حدیث رو. دلیل چهارم حدیث رفعه. دلیل چهارم بر این که میگیم اختیار شرطه، باید معامله معاملهی باشد ان اختیارن، با تمایل خود انسان معامله، که تجارتن انتراز باشه. اگر غیر این شد، حدیث رفع میگه این معامله انکرهن هست، مرفوع است. مرفوعه یعنی آثار برش مترتب نیست، باطل است. حدیث رفع حدیثی است که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب خصال به سند صحیح این روایت رو نقل میکنه. متن روایت اینه، عرض کنم که در خصال، کتاب خصال، در توحیدم مرحوم صدوق نقل میکنه، میفرماد، عرض کنم که در باب و تسعه از خصال، حدثنا محمد ابن احمد ابن یحیی العطار، عرض کنم که رضی الله عنه، قال حدثنا سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن حماد ابن عیسی، نید هر کدام از بزرگان روات هستند، عن حریز ابن عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام، به این سند معتبر صحیح عرض کنم که نقل میکنه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، که امام صادق فرمود، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی تسعه، حدیث رفع، چون رفعه فرمود اسمشو میذارن حدیث رفع، رفع شده از امت من 9 چیز که مرفوع است از اینها، یعنی گرفتارش نیستن، بر اون عقوبتی بر اونها ترکش نداره، مرفوع است از اونها، آثاری برش مترتب نیست. 9 چیز از امت من برداشته شده. اول الخطا، اگر یک کاری را انخطا، اشتباه کرد، خطاً انجام داد، این مرفوع است، یعنی عقوبت برای این کار نمیشه، چون اشتباهی بود، عمدن نبود، نمیخواست این کار را انجام بده، اشتباه کرد و این کار را کرد، میگه این خطا از امت من مرفوع است، گرفتاری براشون نداره، عقوبت نمیشن به این کاری که ان خطا این انجام دادن. پس اول خطا، دوم ان نسیان، یادش رفت نماز ظهر عصر بخونه، مغرب شد، قضا شد، میگیم این چون نسیانن بود عقوبتی ندارد. رفع النسیان، چون این ترک نماز النسیان شد و نسیان از امت عقوبتش برداشته شده، پس این عقوبتی ندارد، برید فقط قضاشو به جا بیار. الخطا و نسیان سوم که شاهد حرف ماست، و ما اکرهو علیه، اون عملی را که اکراه بر او شدن، تحمیل بهشون شده، تهدید شده اگر به جا نیاری میکشمه، فلان عرض کنم که گرفتاری رو برات ایجاد میکنم، این هم چیز فعل مکره، این هم مرفوعه، کاری رو که انسان ان اکراهن مجبورش کردن مشروب بخور، ریختن تو حلقش، خب این عقوبتی نداره، چون ان اختیارن نکرد این کار، مکره بود، با اکراه الزام بش کردن بخور و الا میکشمه. خب اینجا رفع ما اکرهو علی و ما لا یعلمون، عرض کنم که چهارم چیزی را که جاهلن، اگر ان جهلن یک کاری انجام کرد، نمیدونست حرامه مرتکب شد، نمیدونست ترکش مثلا جایز نیست ترک کرد، رفع ما لا یعلمون، چیزی رو که نمیدونه جاهله، ان جهالتن فعلی رو انجام داد، اونم مرفوعه. و ما لا یطیقون، چیزی رو که طاقت برش ندارن، از طاقتش بیرون بود، چون قدرت بر او نداشت انجام نداد، پس ترکش باز چون خارج از طاقتش بوده مرفوع است. و مضطر رو الیه، اون عملی که با اضطرار مجبور، چاره نداره، اگر شراب و نخورد میمیره از تشنگی، اونی که مضطر شد باز فعلش براش مرفوعه، شراب و میخوره و حرمتی هم نداره، چون مضطر بود اگه نمیخورد از تشنگی میمرد مثلا. حالا تا آخر حدیث، این حدیث رو میگیم حدیث رفع، این اموریست که نه چیز هست، اینا مرفوع است از امت، رفع ان امتی، پیغمبر فرمود خداوند از باب امتنان، عرض کنم که لطف و عنایتی که دارد، این نه چیز رو از امت من برداشته، عقوبتی برش مترتب نیست. پس یکیش ما اکرهو علی، چیزی که ان اکراهن، ان اختیارن نیست، خودش نمیخواد این معامله رو انجام بده، اما مجبور شده با اجبار این معامله رو انجام داده، اینجا این مرفوع است، بیع مکره ترتیب اثر برش داده نمیشود. عرض کنم که این حدیث رو حدیث مهمی است، حدیث مورد عنایت پروردگار نسبت به امت بوده، و می‌فرماد رفع عن امتی، نسبت به امت خودش میده پیغمبر، از امت من، یعنی عنایتی است که خدا به من کرده، از امت من این نه چیز رو برداشته، عقوبتی براشون قرار نداده. خب این روایت از نظر سند تعبیر میکنن به صحیحه. عرض کنم بر این که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب تعبیر به صحیحه کرده، فرمود و منها المروی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم به سند صحیح فل خصال، روایت رو ازش تعبیر به مروی ان النبی به سند صحیح فل خصال، مرحوم صدوق در خصال این روایت رو از پیغمبر به سند صحیح وارد کرده آورده. عرض کنم که این تعبیر مرحوم شیخ در مکاسب، و همچنین مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب دراسات در ادله براءت فرمود و منها حدیث الرفع، امام فرمود یکی از ادله براءت حدیث رفع است، المروی فی الخصال به سند صحیح عن حریز عن ابی عبدالله. اینم تعبیر حضرت امام. المروی فرمود حدیث رفع، المروی فی الخصال که در خصال صدوق روایت شده، به سند صحیح عن حریز عن ابی عبدالله. بنابراین روایت از نظر سند صحیح است و کثیری از اصحاب علما در کتاب‌های فقهیشون اصولشون این روایت رو نقل میکنن و تعبیر میکنن به سند صحیح و هیچ کس راجع به سند این روایت عرض کنم که ایرادی، اشکالی، بحثی متعرض نشده. پس سند روایت حدیث رفع از نظر سند معتبر و صحیح. حالا در مضمونش عرض کنم که خب بحث آینده باشد که مراد از این نه چیز چیا هست و شاهد ما از این روایت در ما نحن فیه که بحث شرایط متعاقدینه و میگیم باید مختار باشد، اگر ان اکراهن معامله رو انجام داد ترتیب اثر بهش داده نمیشد، به دلیل همین حدیث رفعه. چون تو این روایت یکی از عباراتش فرمود رفع مس تکرهو یا ما اکرهو علی، چیزی که اکراه برش شده، ان اکراهن انجام داد، نه ان اختیارن. بیع مختار نیست، بیع مکرهه. چون بیع مکرهه فرمود این رفع آثار برش مترتب نمیشه. حالا در این مراد از حدیث و استناد بهش انشاءالله در آینده فرد و بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.